أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. آیات 21 و 22 از سوره جن. در ادامه عرائضی که پیرامون بحث توکل داشتم، امشب پیرامون این مطلب صحبت میکنیم که در کارهای بسیار مهم توکل بیشتر تأکید شده و لازمه. گرچه تو همه کارها باید توکل به خدا بکنیم، اما به تناسب اهمیت کار، هرچه کار مهمتر میشه توکل بیشتر لازمه، چون کارهای مهم نیاز به استمداد بیشتری دارد از پروردگار، هم استمداد قدرت بیشتر میخواد وقتی کار مهمتره، و هم استمداد فکری، علم بیشتری میخواد. هرچه کار مهمتره دقت زیادتری میخواد، اطلاعات وسیعتری میخواد. از طرف دیگر هم باید اینو توجه بکنیم که هر چه کار مهمتره ضربه در او زیان بیشتری داره، یعنی اگر موفق نشیم خسارت زیادتر میبینیم. کارهایی که زیاد مهم نیست خسارتش هم کمه، اما کار وقتی خیلی مهم شد توکل بیشتر نیاز داریم، چون اگه موفق نشیم خیلی ضرر میکنه. یک نکته کلیس نیاز به اقامه دلیل هم نداره. دلیلش همین نکته‌ای بود که عرض کردم، کارهای مهمتر هم سودش بیشتره، قدرت و علم بیشتری نیاز داره، و هم نرسیدن به نتیجه ضرر بیشتری پیدا میکنه. معلومه که اگه از ما سوال بکنن کار مهم یا غیر مهم کدوم توکل بیشتر توش لازمه، میگیم خب اون کاری که مهمتره. گرچه کار غیر مهمم بالاخره توکل رو میخواد، چون ما هیچ ذره کم یا زیاد توانایی مستقلی در وجود خودمون نداریم. توانایی هرچه داریم از خدای متعال در وجودمونه. و اما این دعایی که خوندم یک شأن نزولی داره که از اون شأن نزول دارم استفاده میکنم. در اصول کافی روایتی رو از امام هفتم علیه السلام نقل می کند که حضرت می‌فرمان این دعای 21 و 22 سوره جن مربوط به نسب ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه. زمانی که پیامبر مطرح کردن ولایت اون حضرت رو و با صراحت فرمودن که این آقا وصی منه، تعدادی از افراد اومدن پیش پیامبر و گفتن ما رو معاف بدارید از پذیرش این ولایت، اگه میشه ما این رو نپذیریم و اسلام ما رو همینطور قبول بکنید بدون ولایت. پیامبر فرمودن این به عهده من نیست، کار به دست پروردگاره، این در اختیار من نیست که بگم ولایت رو شما می توانید استثناء بکنید، دست من نیست، دست پروردگار. وقتی اینها ناامید شدن از خواسته خودشون، از خدمت پیغمبر برگشتن در حالی که اتهام می زدن به پیامبر. دیگه تو روایت با صراحت نگفته، اما اتهامش در بعضی روایت های دیگه آمده که می گفتن پیامبر به خاطر پسر عمو بودنش با امیرالمؤمنین علیه السلام، به خاطر ارتباط نسبی که دارن، این باعث شده که این آقا را وصی خودشون قرار دادن. خب بهانه ظاهری برای کسانی که بصیرت ندارن همینه، شیطان بالاخره یه روزنه پیدا میکنه، میگه پیغمبر به خاطر انتصابشون این کارو کردن نه به خاطر فرمان پروردگار، در حالی که این چنین نبود. این انتصاب مربوط به بحث نسب ولایت نبود، اگه انتصاب بود امیرالمؤمنین علیه السلام چند تا برادر دیگه هم داشت، چرا پیغمبر اونها رو وصی خودشون قرار ندادن؟ اصلا چرا ابو طالب علیه السلام وقتی که فرزندانش به دنیا می اومدن اونها رو به پیامبر سفارش نمیداد یا تحویل نمیداد، اما امیرالمؤمنین علیه السلام که به دنیا اومدن از همون اول در اختیار پیامبر گذاشت؟ یعنی ابو طالب هم میدانست، بی اطلاع که نبود، خبر داشت و قبل از او تو تورات انجیل گفته شده بود که وصی پیغمبر چه کسی است، هم اسمشون آمده بود، حضرت مسیح، حضرت موسی علیه السلام اینا رو گفته بودن، هم مکان تولدشون رو تو تورات انجیل آمده که در کعبه به دنیا میان و تو این برگه های توراتی که در خیبر حدود 100 سال پیش داستانی است اتفاق افتاده، این برگه های تورات رو دیده اند و ترجمه کردند و توضیح دادن. اگه تو این 100 سال از بین نبرده باشن هنوز هست برگه های مال 2000 سال پیش، با صراحت حتی اسم کل 12 امام رو با زندگیشون و خصوصیاتشون، ویژگی هایی که در زندگیشونه، یکی یکی اینا تو تورات آمده. علی‌ای حال اونایی که چشم ظاهر بین داشتن اومدن خدمت پیامبر رو گفتن ما رو معاف بدارید و پیامبرم گفتن این به دست من نیست، من اختیار تو این جهت ندارم، فرمان الهی است، و اینها برگشتند و اتهام به پیامبر میزدن، جبرئیل نازل شد و این دوتا آیه سوره جن رو نازل کرد. قل انی لا املک لکم ورن ولا رشدا. ای پیامبر به اینها بگو من اختیار ندارم برای شما ضرری رو یا هدایتی رو، این که در اختیار من نیست، پروردگار به من فرمان میده. قل انی لن یجیرنی من الله احد. ای پیامبر به اینها بگو هیچ کس از جانب خدا من رو نمیتونه پناه بده، یا من پناه نمیتونم بدم کسی رو از جانب خدا، پناه استقلالی. ولن اجد من دونه ملتحدا، من غیر از خدا هیچ لحدی رو ندارم. ملتحد، لحد، یه چند جمله راجع به لحد هم صحبت بکنم که تو این آیه شریفه آمده، تو دعاها هم گاهی آمده، ببینیم به چه معنایی است. لحدی که ما میگیم همون شکافی است که در کف قبر اضافه تر از گودی قبر وسیع تر میکنن، این رو بهش لحد میگوین. به تعبیر عربی همون شکاف میشه نقب. خب این شکاف که حالا گاهی اینطور معنا میشه، ولی کن معنای لحد، معنای دقیقش یه چیز دیگری است و اون انحراف از هر چیز مستقیمی، از هر چیز صحیحی مستقیمی. وقتی که یک انحرافی ایجاد بشه اون انحرافشو بهش لحد میگن. این معنا رو که دقت بکنید، معالا سه تا کلمه دیگه عرض میکنم ببینید که لحد ما معانی دیگه هم داریم. یکیش اون شکاف کف قبری است که یه مقدار همونم یه نوع انحرافه، یعنی قبر مستقیم داره میره پایین، گودی قبر که میره پایین، اون آخر چه میکنن؟ یه شکافی رو ایجاد میکنن. این انحراف است از گودی مستقیمی که در قبر ایجاد شده. چون یک نوع انحرافه بهش لحد گفتن. ما انحرافهای دیگه هم داریم، مثلا تیراندازی که میکنن اگر به مقصد، اون حالا گاهی یه سیبلی رو میگذارن جلو، اگه به مقصد نخوره منحرف بشه اونم بهش لحد میگه. انحراف تیر از مقصد اونم لحده. پس لحد فقط اون کف قبر رو نمیگه، انحراف تیر رو هم میگه. اما بالاتر از این دو معنا، معنای سوم لحد، همون کفر و شرک، اینم بهش لحد میگه، که تو فارسی بیشتر التحاد ازش یاد میشه. الحاد یا التحاد، الحاد میگیم کسی که کفر مرتکب میشه، منکر خدا میشه. ببینید انحراف یه نوع انحراف فکریه، انحراف فکری یعنی فکر مستقیم خدای متعال باید بپذیره. حالا وقتی این خدا رو نپذیرفت و منحرف شد، رفت به سمت شرک یا کفر، بهش میگن الحاد. الحده یعنی شرک ورزید، مشرک شد. اینم یه نوع انحرافه. پس انحراف ها همیشه انحراف داخل قبر نیست. انحراف داخل قبر و انحراف تیر هر دوش حسیه، اما انحراف فکری انحراف غیر حسیه، یعنی تو قیافه شخص ما نمیبینیم، اما در فکر او یک انحرافی از صراط مستقیم وجود داره. از اون خداشناسی ها منحرف شده، اونم یه نوع الحاده، اونم یه نوع کجرویست. پس در واقع الحاد، لحد، هر نوع کجروی رو میگن، هر نوع تمایل از استقامت و مستقیم بودن رو، کج شدن، انحراف، اینا رو بهش میگن، که در عربی حداقل این سه تا معنا رو شما ملاحظه میکنید. حالا این نکات که گفتم رو تو تفسیر آیات خوب میتونید ازش بهره بگیرید. از جمله این آیه 22 سوره جن: ولن اجد من دونه ملتحدا. ای پیامبر به اینها بگو من هرگز غیر خدا هیچ ملتحدی ندارم که بخوام منحرف بشم یا به او تکیه بکنم، چون لحد همون انحراف که ایجاد میکنم بعد نتیجه شونه. نه دیگه هیچ. گاهی لحد به معنای ملجأ هم آمده، بنای پناهگاه، چون معمولا پناهگاه هم چیه؟ یه مقدار انحراف ایجاد میکنم تا شخص بتونه تو اون انحراف، حالا یه سوراخ، یه مقدار گود میکنن تو کوه رو، تو دیوار رو، ولی که صاف باشه این پناهگاه نیست. همه اینا بانه لحده. پیامبر به این مردم بگو من غیر خدا ملتحدی ندارم، من فقط تکیگاهم خداست، هیچ از اون منحرف نمیشه. خب ببینید شأن نزول این دوتا آیه رو که دقت میکنیم، ببینیم عجب نکات خاصی است. اول که دوتا آیه رو نگاه میکنیم، ببینیم که ما باید تو توکل فقط به خدا اعتماد بکنیم. مرد و زن، کوچک و بزرگ، همه ما بگیم ملتحد ما خداست. این همه وقتی به شأن نزولش مراجعه میکنیم، میبینیم بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلامه. لذا اول صحبتم به خاطر همین نکته اشاره کردم، گفتم تو همه کارها باید به خدا اعتماد بکنیم، اما تو کارهای مهم بیشتر، چون کارهای مهم هم جنبه قدرت بیشتر باید استمداد از خدا میخواییم، هم جنبه علمیش. این دو برای گرفتن سود بود که گفتم، چون کار مهم سودش هم بیشتره، نفعش بیشتره. و همچنین مقابلش گفتم کارهای مهم اگه به مقصد نرسه، ابتر بمانه، خیلی ضرر میکنه. مثل یه معامله ایست که خیلی سود داره، وقتی خیلی سود داره بیشتر حواسمون رو جمع میکنه، که یه به پایان نرسه خب ضررش هم به همون اندازه سود بیشتره دیگه، ضرر خیلی میکنه. اما معامله کوچک باشه، چند تا نون میخوایم تهیه بکنیم، نه اونجا زیاد دقتی نداریم، زود راحت معامله میکنیم. ما تو همه کارهامون نیاز به توکل داریم، از جمله مهمترین کار، کارهای مهمتر، اهم امور، مهام امور. مثلا فرض کنید یه کسی خانه میخواد بخره، یه کسی میخواد ازدواج بکنه، سفر مثلا یه سفر کوچکه یا نه سفر مهمی، سفر دراز مدتی، عتبات یا مثلا حج میخواد انجام بده، به تناسب کار هرچه مهمتره توکلمون بیشتر باید باشه. خب عرضم رو با یه نتیجه ببرم جلو، یکی از توکلهایی که باید بکنیم توکل برای سفر آخرتمونه. همین لحدی که الان صحبت شکردین اونم همینه. تو دعای ابو حمزه چه جملاتی میخوندیم، جملات زیبایی که تو دعای ابو حمزه ماه مبارک رمضان میخواندیم اون دعاها میتون میاد در ذهنمون، ولم افرشه بالعمل صالح لوجعتی، من هنوز نتونستم کف قبرم رو فرش بکنم، نه فرش از این فرشا، فرش به واسطه یه عمل صالح. اینو باید میگه فمن یکون و اسرع حالا منی ان انا نقلتو الى قبری الى مثل حالی الى قبری، اگه من با همین حالت فعلین منتقل به قبر بشوم کی حالش بدتر از منه؟ یعنی من بدتری حالو دارم. اینها رو دقت میکنیم میبینیم که حقیقتاً باید به اونجا فکر بکنیم. اللهم انه لا یجیرنی منک احد ولا اجد من دونک ملتحدا. نرم تو دعای ابو حمزه میخونیم. خدایا هیچ کس غیر از تو نمیتونه منو پناهم بده، به غیر تو پناه نمیشوم و غیر از تو ملتحدی ندارم. دیگه لحد خوب معنا کردیم، یعنی بخواد یک پناهگاهی غیر خدا باشه به او بخوام اعتماد بکنم، نه غیر تو من کسی رو ندارم. بخش های دیگری هم باز تو دعای ابو حمزه داشتیم که بحث لحد رو مطرح میکرد درش. علی حال یکی از مواردی که باید بهش خوب توجه بکنیم بحث توکل به خدا تو امر آخرتمونه. خب تو این جهت زیارت امین الله که میخوانیم نکات خوبی رو همون اول زیارت امین الله دعا میکنیم. اللهم اجعل نفسی مطمئنتم بقدرک. این دعاهای خیلی زیبایی است. خدایا نفس من رو مطمئن بکن به قدر خودت. اجعل نفسی مطمئنتم بقدرک راویتن به قوائک مولعتن به ذکرک و دعائک محبتن لصفوت اولیائک محبوبتن فی اروک و سمائک. هم محب باشم اون بندگان برگزیده تو را دوستشون داشته باشن، هم اونها مرا دوست داشته باشن. چون گاهی ما خوبان را دوستشون داریم اما خودم خوب نیستم، اونها منو دوستم ندارن. محب هستم محبوب نیستم. نصف کار حل سا، بلاخره محبم یعنی محب اولیای خودم، اما چون خوب نیستم محبوب اونها نیستم. تو این زیارت امین الله میگیم محبتن لصفوت اولیائک، یعنی محب اون مصطفاهایی باشم که از اولیات هستن، هم محبوبتن یعنی خود من محبوب باشم فی اروک و سمایک. صابرتن على نزول بلائک شاکرتن لفواول نعمائک. صبر و شکر دو حالت کنار همه. علتش اینه که همیشه ما تو زندگی یا خوشی داریم یا ناخوشی. اگه خوشیه باید شکر خدا رو به جای بیاریم، اگه ناخوشیه صبر میکنیم. اینه که میگن صبر و شکر هر کدام نصف ایمانه. نصف ایمان تو صبر، نصفش تو شکره. اگه من ایمانم کامل باشه، هم در شدت و بلا، هم در رفاه و وسعت، همش ایمان دارم، یعنی با خدا ارتباط دارم، و که خوشیه دارم میگم الحمدلله شکر خدا ارتباط با خدا دارم، نصف زندگیم تو خوشیها وصل به خداست، اون نصف دیگرم اگه صبر داشته باشم باز تو ناخوشیها صبورم. اما اگه من صبور نباشم، ببینید اون نصفه دوم کم میارم. تو خوشیها نماز میخونم، مسجد میرم، اما یه مقدار ناخوشی ببینم ارتباطم قطع میشه. داریم بعضی ها رو با که ببینید دیگه تو مسجد پیداش نیست، بهش میگید کجا هستی؟ میگه نقدر گرفتارم. چی؟ اصلا گاهی بعضی ها رو دیدیم که تو گرفتاری ها حتی نمازم ترک میکنه، دیگه نمازم نمیخونه. اینا رو هم داری. این معلومه که ایمانش فقط اون نصف اول رو گرفته بود. تو خوشی ها میگه الحمدلله، وقتی سیر قضا میخورد الحمدلله، اما وقتی که گرسنه باشه صبر خبری نیست، شروع میکنه ایراد گرفتن و نق زدن و اینا. حالا اینجا من اجازه بدید دو تا جمله دیگه، این جمله بعدش رو بیشتر خیلی دوست دارم این جملات رو بهش توجه بکنید. صابرتن علی نزول بلائک، شاکرتن لفواول نعمائک، ذاکرتن لسوابق آلائک. یاد کنم اون خوبیایی که به من کردی رو، مشتاقتن الى فرحت لقائک. توکل برای اینجاست. خدایا میخوام اون لحظه آخر بدم نیاد از مردن، چون بعضیا با کدورت از دنیا میرن، با اضطرار. بعضیا رو با اضطرار داخل آتششون میاندازن. همین آیه که امشب خوندید از سوره لقمان که ترجمه رو هم درست نگفت، ترجمه شو دقت کنید، وقتی آیه شریفه میگه ما اینا رو به اضطرار تو آتششون میاندازیم، تو ترجمه گفته است به ناچار ما اینا رو تو آتش میاندازیم. به ناچار ما یعنی ما ناچاری میکاره بکنیم، نه ترجمه غلطه این. ما خدا نمیگه ما به ناچار اینا رو تو آتش میاندازیم، ناچار مال اوناست، اونا راه فراری ندارن. پس تو ترجمه بگین ما اونها رو به ناچار تو آتشون میاندازیم، یعنی اونا چاره ای ندارن. ناچار رو تو ترجمه خب دیال اینه که ترجمه میکنن گاهی دقتها رو ندارن و دم قرآن اشتباه ترجمه کرده. حالا یه حال حالا این ترجمه که جلوی من بود دیدم اشتباه، حالا ممکنه قرآن دیگه درست ترجمه کرده باشه، نمیدونم. حالا یه حال همطوری که او اضطرارن میرد به سمت آتش، یعنی لا یمکن الفرار من حکومته. بعضی از ما هم به ناچار همینطور میریم، حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حینه اذن تنظرون، همچه جان میرسه اطرافی هم میشستن نگاه میکنن، کاری هم نمیتونن بکنن. وقت بعضی از افراد هستن با ناراحتی از دنیا میره، هم تو قصه قصه، اما کاری هم نمیتونن. اگه کار دستش بود میگم میخوام برگردم، اما خب نمیشه. چه کنیم الان که فرصت دارید این زیارت امین الله را با دقت بخونید. چه جمله زیبایی داره: مشتاقتن الى فرحت لقائک. خدایا الان به تو توکل میکنم، تو رو وکیل خودم میکنم، میخوام اون لحظه آخر شوق داشته باشم به این که میخوام بیام به سمت تو، تو رو ملاقات بکنم، شوق داشته باشم به شادی ملاقات تو. دیدید بعضی ها میخوان دیدن رهبر معظم برن، با چه شوقی میره. مشتاقتن الى فرحت لقائک. خب چی میشه مشتاق میشه؟ جمله بعد متزودتن. تزود همون ذخیره سازی هم میگه. کی مشتاق به لقاء پروردگار است؟ اون کسی که خوب تقوا و تزودو فان خیر الزاد تقوا، آیه 197 سوره بقره میگه بهترین زاد و توشه تقوا. و این عبارت ها چقدر زیباست، اینا رو بخونیم، توکل به خدا بکنیم، خودمون رو آماده کنیم برای اون لحظه. و اما چون ایام هفته بسیج هست، یادی هم بکنیم از بسیجیانی که این حالت ها رو خیلی داشته، شوق به شادی لقاء پروردگار تو وجودشون بود. جوانهای عزیزی که وقتی میخواستن برن، بعضیشون سنشون هم اقتضا نداشت، اما میرفتن بالاخره اینو ببین اونو ببین، دستکاری تو شناسنامه بکنی کاری بکنن، تو مدرسه رو یه جور گاهی دیگه نه میدیدن نمیشه دیگه، رام کردن میرفت. چه حالتهای نورانی عجیبی داشته. و اونجا مقابل دشمن اینطور بود. الانش هم مدافعین حرم حضرت زینب سلام الله علیها باز همید. دو روز پیش یه خانمی دیدم با 3 تا بچه، اومد گفت شوهرم اصرار کرده سو رفته، هنوزم اجازه بهش ندادند. هم گفت آیا اینطوری درسته؟ وقت میگفت اصرار کرده، گفته میخوام از راضی باشی من. اصرار که همسرش راضی باشه 3 تا بچه رو بزرگ بکنه که من میخوام برم. این شوق چیه؟ مشتاقتن الى فرحت لقائک. خدایا مرا مشتاق به اون شادی ملاقات خودت بکن. این حالت تأثیر به امیرالمومنین علیه السلامه که می گفتن دشمنان مرا از مرگ می ترسانن، والله پسر ابو طالب به مرگ و شهادت مشتاق تر است از نوزاد به سینه مادره. این یه عبارت حضرت که میگن چطور بچه مشتاقه بره شیر بخوره، گفتن من بیشتر از او مشتاقم. اون زمانی هم که پیامبر یه نگاهی به چهره امیرالمومنین علیه السلام کردن، گریه کردن و گفتن یا علی یه زمان میاد تو این ماه مبارک فرقتون رو دونیم میکنن، در چه حالی هستید، چگونه صبر میکنید؟ فما صبر که یا علی، چگونه صبر میکنید اون لحظه ای که شمشیر به فرقتون میخوره، این فرق شکافته میشه. امام عرض کردن یا رسول الله اینجا جای صبر نیست، اینجا جای شکره، شما دارید به من بشارت میدید، من باید شکر خدا رو به جا بیارم که چنین عاقبت نیکویی رو دارم. الله اکبر. اونا چه بودن؟ خدا رحمت کنه بر آیت الله حکمت نیا رو، ایشون این اواخر عمرشون که خدمتشون رسیدم گفتن که فلانی من تازگی عیاش شدم. متعجب که این پیرمرد آیت الله میگن تازگی عیاش شدم، اما جملاتشون خیلی جملات زیبایی بود. بعد فرمودن تازگی دارم خیلی قصه میخورم که وقتی روز قیامت مبعوث میشم دلم میخواد این محاسنم و به رنگ خونم رنگین شده باشه. عیاش شدم، این پیره مرد شدم، عیشم شده این. آهی به من التماس میکنن که فلانی دعا کن که من تو بستر نمیرم، دلم خواد این محاسنم رنگی باشد اون طرف که بلند میشم. فکرم خیلی ناراحت، هر کسی عیشش توی یه چیزی دیگه، بعضی عیششون تو تفریح های ظاهریه، از حالا خوشحال است که مثلا چهار رو دیگه میخواد برد فلان جا تفریح، مثلا عیش میکنه، کیف میکنه، از حالا داره فکر جو میکنه. اما یه عالم بزرگم عیشش تو اینه. امشب از حضرت قاسم سلام الله علیه بخوانم، یاد کنیم همه شهدا را، جوانهای بسیجی رو که بعضی هم سنشون کم بود و چه شوقی به شهادت داشت. شب عاشورا وقتی سخن از شهادت شد، حضرت قاسم سلام الله علیه نگران بودن مبادا به خاطر کمی سنشون محروم شوند از شهادت. گفتن عمو جان آیا فردا منم شهید خواهم شد یا نه؟ امام اول مایل نبودن با صراحت جواب فرزند برادرشون رو بگوین. فرمودن شهادت در نظرت چگونه است؟ شایدم میخوان این جملات به ماها برسه، ببینیم اینها چه انسانهایی بودن. وقتی گفتن شهادت در نظر شما چگونه است، یه جمله ای گفتن احلا من الاسل، شیرین تر از اصل برای من این شهادت. و فرمودن بله یادگار برادرم قاسمم، فردا هم شما شهید خواهید شد، هم شش ماهه من علی اصغر سلام الله علیه. نام علی اصغر سلام الله علیه رو هم شب عاشورا بردن، میخواستن بگوین قاسم اگر فکر میکنی دشمن به خاطر کمی سن شما به شما ترحم می کند، فردا بدون حتی شش ماهه من که اولاس به او ترحم شود، اما او را هم شهید خواهند که فردای اون روز اصرار کرده از عموی خود اجازه گرفتند و رفتند طرف میدان. چون سنشون کم بود بعضی طمع کردند، گفتند این رو که زود میتوانیم به شهادت برسانیم، اما هر کس جلو اومد کشته شد. کم کم سر و صدای بعضی از دشمنان بلند شد، بعضی به یک دیگه میگفتن این خاندان کوچک و بزرگ ندارن، کوچکهای اونا مثل بزرگها شجاعن، پهلوانن، چه کردن؟ چند نفر اطراف این آزاده رو گرفتن، یکی نیزه میزن، یکی شمشیر میزن، کاری کردن که از میان گرد و خاک میدان یه وقت صدای این آزاده بلند شد: عمو جان منم رفتم، خدا حافظ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا معرفت ما رو زیاد فرما، محبت و بندگیمون رو خالص فرما، ما را به محضر امام زمانمون در غیبت و ظهورشون برسان، ما را مرضی خودت قرار بده. همه گذشتگانمون، شهدامون که امشب یادی ازشون کردیم، همه اونها را به کمالات و به آنچه مقصودشون بوده است بلکه فوق رغبت و میلشون برسان. پروردگار عاقبت و عمر ما رو هم به خیر ختم فرما، مجاهدین رو پیروزشون فرما، دشمنان رو نابودشون گردان. رهبر عالی قدر نظام ما، همه مؤمنین، جمع حاضر، همه رو محافظت بفرما. انقلاب ما را به اهداف بلندش به زودی به آسانی برسان، به ظهور امام زمان علیه السلام برسان. السلام علیکم و رحمت الله.